4 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید بود. در بعد از ظهر جمعه در کنار شما هستیم، یک روز تعطیل، البته در دل تعطیلات نوروزی و در شرایطی که نوروز میره تا به زودی به پایان خودش نزدیک بشه. در جمعه در کنار شما هستیم که بار دیگر نماز جمعه زاهدان رو شاهدش بودیم، اما این بار مسائل مختلفی این نماز جمعه رو دست خوش حوادثی قرار داد که قطعا اگر در مجله بعد از ظهر با ما همراه باشید درباره نماز جمعه زاهدان جزئیات بیشتری رو به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از این که شنیدنی های این مجله رو من محمد زرقامی با شما در میون بگذارم، جمشید زند همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونیم.
با سلام، نت بلاکس، شرکتی که جریان اینترنت را در سراسر جهان رصد میکند، روز جمعه از اختلال شدید اینترنت در زاهدان خبر داد. در 6 ماه گذشته زاهدان به صورت مداوم یکی از مراکز برگزاری تظاهرات ضد حکومتی در ایران بود. این اعتراضات پس از سرکوب مرگباری یکی از این حرکت‌های اعتراضی پس از نماز جمعه زاهدان در مهر ماه آغاز شد که در پی آن حدود 100 شهروند بلوچ کشته شدند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در سخنرانی‌های خود در نماز جمعه از سرکوب، بازداشت و اعدام معترضان به شدت انتقاد کرده و خواهان احترام به حقوق همه شهروندان شده است. قطع کامل و یا کند شدن سرعت اینترنت در زاهدان مانند سایر شهرهای ایران و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از جمله راهکارهای حکومت برای مقابله با حرکت‌های اعتراضی است. وزارت آموزش و پرورش با صدور بیانیه‌ای از عدم پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان عذرخواهی کرد. در این بیانیه گفته شده قصور منجر به تأخیر پرداخت حقوق‌ها متوجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شده و با این نهادها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این بیانیه در حالی صادر شده که برخی گزارش‌ها حاکی از احتمال برکناری یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش است. روز گذشته محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته بود که پس از پایان تعطیلات نوروزی روند استیضاح وزیر آموزش و پرورش آغاز خواهد شد. محمد وحیدی تأیید کرده است که وزیر آموزش و پرورش در شرایط حساسی که فرهنگیان با آن روبرو بودند در اسفند ماه برای چند روز برای سفر زیارتی به کربلا رفته بود. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه در سوریه را تایید کرد. بر اساس این اطلاعیه میلاد حیدری که به عنوان مستشار نظامی معرفی شده در حمله بامداد جمعه به حومه دمشق کشته شده است. این حملات منتسب به اسرائیل است، اما این کشور معمولاً مسئولیت آن را به صورت عمومی بر عهده نمی گیرد. ارتش سوریه می گوید چند موشک پرتاب شده را خونسا کرده و چند موشک به مکانی در حومه دمشق اصابت کردند. در سالهای اخیر اسرائیل حملات هوایی و موشکی خود به پایگاه‌ها و مواضع سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه را افزایش داده است. تاکنون 100 نفر از فرماندهان سپاه، نیروهای سپاه قدس، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه کشته شده‌اند. رئیس اتحادیه اقتصاد رمز ارز و هوش مصنوعی روسیه اعلام کرده است که مسکو و تهران تفاهم‌نامه‌ای برای تشکیل یک اتحادیه اقتصاد دیجیتال امضا کرده‌اند. الکساندر براژنیکوف به خبرگزاری روسیه ایتارتاس گفته است تجربه ایران در این زمینه می‌تواند در تولید ارز دیجیتال مشترک مفید باشد. به گفته اون این اتحادیه در سال جاری تشکیل خواهد شد و 5 یا 6 کشور دوست در کشورهای مستقل مشترک المنافع یا آمریکای لاتین آماده پیوستن به آن هستند. ایران یکی از کشورهای منطقه است که چندین سال پیش استفاده از ارزهای دیجیتال و استخراج آن را آغاز کرد. سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی کنترل ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند و از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و اروپا استفاده می‌کنند.
جمشید زند و نگاه او بود به مجموعی از تازه‌ترین خبرها که شنیدید. در ادامه این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. زاهدان، راهپیمایی در سکوت، اختلال در اینترنت با فرشته قاضی. آیا نوروز سیاست‌های حجاب اجباری را دستخوش قرار داده است؟ گزارشی از پروانه وحید منش. نگاهی خواهیم کرد به ماجرای دونالد ترامپ. آقای ترامپ بر سر پرونده پرداخت حق السکوت رسماً متهم شد با هانا کاویانی. حادثه نگاری مهسا، عکس انتخابی سال 1401 توسط گروهی از عکاسان سرشناس و برجسته خارج از کشور در گفتگو با حسن سربخشیان. و نگاهی هم خواهیم داشت به دو خبر ورزشی، وضعیت بحرانی باشگاه استقلال و همچنین حضور اعضای تیم ملی روسیه در ایران و حاشیه‌هایش با مهدی رستم‌پور. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر و اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ فرشته قاضی که در استودیو در کنار من حضور داره و نگاهی بکنیم به ماجراهای نماز جمعه زاهدان که در طول این هفته ها نماز جمعه زاهدان و صحبت های مولوی عبدالحمید از چهره های برجسته اهل سنت در این نماز جمعه میشه گفت که در مرکز و محور توجه قرار داشته، اما این جمعه با همه جمعه ها فرق داشت. حالا فرقش رو فرشته قاضی برامون بیشتر میگه. فرشته
محمد، امروز 26 جمعه بعد از جمعه خونین 8 مهر در زاهدان هست که 26 هفته از مردم بعد از نماز جمعه به خیابان میان، اعتراض میکنن به سیاست‌های حکومت و حمایت میکنن از مولوی عبدالحمید. همونطور که تو خبرها هم جمشید زند خوند، وبسایت نتبلاکس اعلام کرده که امروز اینترنت در شهر زاهدان قطع شده بود. به دلیل قطعی اینترنت نه فقط سخنرانی مولوی عبدالحمید از شبکه‌های اجتماعی خود او به صورت زنده پخش نشد، بلکه با وجود اینکه هفته‌های گذشته هم اختلال در اینترنت بود ولی خبرها زودتر می اومد. امروز خیلی دیرتر خبرهای مربوط به اعتراضات مردم یا نماز جمعه یا حتی سخنرانی مولوی عبدالحمید منتشر شد. در واقع امروز مولوی عبدالحمید در مصلای زاهدان در مسجد مکی حرفایی که زده ادامه صحبت‌های همون روند جمعه‌های پیشین. مولوی عبدالحمید اشاره کرده به اعتراضات در اسرائیل، گفته که شما ببینید ما هر چی بلد بودیم به اسرائیل گفتیم، ولی 100,000 نفر در تظاهرات شرکت کردن، شما شنیدید چند نفر کشته شده باشن. و به فرانسه اشاره کرده، گفته توی فرانسه یک خیزش شده عادی، پلیس آب میپاشه، اما شنیدید که با تفنگ یا گلوله ساچمه‌ای یا واقعی مردم رو بزنن، و گفته هیچ کجای دنیا مردم خودشون رو نمیزنن، نمیکشن. مولوی عبدالحمید اشاره کرده به سخنان آقای خامنه‌ای درباره مهار تورم و گفته که مردم از این سخنان مایوس هستند و تا تغییرات عمیق در کشور انجام نشه وضعیت تورم و مشکلات اقتصادی درست نمیشه. گفته اون روزی که ما قدرت رو از پهلوی تحویل گرفتیم دلار 7 تومان بود، ولی امروز چرا باید به بیش از 50,000 تومان برسه؟ و اگه به جای 7 تومان 70 تک تومانی هم میشد جای اعتراض داشت، چه برسه به قیمت اکنون. در بخش دیگه از صحبتاش مولوی عبدالحمید گفته همه اقشار و اصناف از معلمان و کارگر تا بازنشستگان پریشان و نگرانن. گفته این مسئولین توانایی حل مشکلات کشور رو ندارن، اگرچه خودشون هم میگن که تصمیمات در جای دیگری گرفته میشه و ما کاری نیستیم. و گفته که این حق ملتی که سرمایه و درآمدش برای خود مردم خرج بشه، اگر مردم ایران راضی نباشن از نظر شرعی نمیتونیم سرمایه های اونها رو در خارج از کشور خرج بکنیم. امروز بعد از صحبت‌های مولوی عبدالحمید، مردم مثل هفته‌های گذشته راهپیمایی کردند، تظاهرات ضد حکومتی کردند، ولی با این تفاوت که با درخواست مولوی عبدالحمید و به احترام ماه رمضان، راهپیمایی امروز راهپیمایی اعتراضی سکوت بوده. تصاویر و ویدیوهایی هم که منتشر شده نشون میده که مردم در راهپیمایی اعتراضی حضور دارن اما هیچ شعاری سر نمیدن. و اما تصاویری که از داخل مصلی زاهدان منتشر شده نشون میده که مردم پلاکاردهای اعتراضی در دست دارن در حمایت از زندانیان سیاسی، درخواست آزادی مولوی عبدالمجید مرازهی، مشاور مولوی عبدالحمید رو دارن که بیش از 3 ماه هست بازداشت هست. مولوی مرازهی قبل از بازداشت در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود تا زمانی که به مسئله جمعه های خونین و کسانی که کشته شدن، زخمی شدن رسیدگی نشه، این اعتراضات ادامه خواهد داشت. یه پلاکارد جالبی هم دست مردم بود، گذشته از پلاکاردهایی که در حمایت از مولوی عبدالحمید و مولوی مرازهی داشتن، روش نوشته بود آقای وحید بهشتی به اعتصابت پایان بده.
درست.
وحید بهشتی الان بیش از 1 ماهی که مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا اعتصاب قضا کرده، خواستار این هستش که سپاه پاسداران تروریستی اعلام بشه. خود وحید بهشتی در توییتر خودش این عکس رو منتشر کرده و از تشکر کرده، گفته که از مردم زاهدان و گفته که تا رسیدن به هدفش ادامه خواهد داد ولی قول میده که زنده بمونه. و البته اینم نوشته که این عشق و همبستگی که ما رو از زاهدان تا لندن با وجود هزاران کیلومتر فاصله به هم بس میکنه، همون پاشنه آشیل دیکتاتور بچه کش.
سپاس از تو فرشته قاضی که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین خبرها در ارتباط با مراسم نماز جمعه این هفته زاهدان. اما بپرزیم به موضوع حجاب که همچنان یکی از مسائل بحث برانگیز در جمهوری اسلامی، اون هم بعد از گذشت ماه‌ها از اعتراض‌های سراسری که از شهریور ماه به این سو آغاز شد و اون هم با در اصل مرگ یا جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. پروانه ویدمنش نگاهی کرده به مجموعه نوروز، حجاب اجباری و سیاست‌های جمهوری اسلامی. ای عزیزانی وقت ای برای
حوسن گری زرگی خبر. اینجا مزار مهسا امینی است در سقز، نوروز 1402. زنان و مردان شانه به شانه هم زیر آسمان فروردین مراسم نوروز را برگزار می کنند. زنانی که دیگر روسری به سر ندارند و موهایشان زیر آفتاب می درخشد. 6 ماه پیش اما مهسا امینی، دختر جوان اهل سقز، به خاطر همان موهای بیرون آمده از روسریش در تهران بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستانی در تهران جان باخت. بر سنگ مزار او نوشتند نامت رمز می شود. 6 ماه از آن روز می گذرد و در این 6 ماه تصاویر رنگارنگی از زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری از سر برداشتند تاریخ ساز شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش می کند با تصویب و اعمال قوانین جدید با مسئله بی‌حجابی برخورد کند. تصاویر دریافتی از روزهای نوروز ایران اما چیز دیگری را نشان می دهد. یک روز مانده به سال 1402، احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، با تاکید بر رعایت حجاب توسط مسافران نوروزی گفت مردم قطعاً بی حجابی ها را بر نمی تابند. او همچنین گفت که انتظار دولت این است که مسافران و اصناف حجاب را رعایت کنند. اما مسافران نوروزی زیر پل خاجوی اصفهان بدون روسری دست در دست هم به رقص و پایکوبی پرداختند. اما روز پنجشنبه 10 فروردین، وزارت کشور جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه هیچ گونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی ورزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت از حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید و از اصول عملی جمهوری اسلامی نام برد و در مقابل شعار زن زندگی آزادی را توطئه دشمنان خواند. در این بیانیه وزارت کشور همچنین از تشدید برخورد با زنانی خبر داد که از رعایت حجاب اجباری سرباز می‌زنند. حسین جلالی نماینده مجلس نیز ششم فروردین ماه درباره طرح مجلس در برخورد با کسانی که به گفته او حجاب را رعایت نمی‌کنند گفته بود هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. به گفته وی جرائم مالی بی‌حجابی از 500 هزار تومان تا 3 میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت و در سلبریتی ها و کسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده می شود. بیشتر بیژن نوباوه نماینده مجلس نیز از عزم راسخ مجلس شورای اسلامی برای برخورد با متخلفان گفته بود.
این قانون به صورت هوشمند و غیر حضوری، یعنی ما اصلا هیچ برخورد فیزیکی با هیچ فردی در قانون دیده نشده، الا اینکه تذکراتی که مثلا از طریق پیامک به اونها میره، تذکر دوم هم میره، اگر اجرا نکنن تذکر سوم مثلا یک جریمه ای برای اینو در نظر گرفته دیگه، بعد تذکرات چهارم و تذکرات بعدی مثلا مسدود کردن خط تلفن از امروز اینترنتی اینها یا برخورد هایی که خود قوه قضاییه در واقع انجام میده.
وزارت کشور جمهوری اسلامی همچنین با اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور در برخورد با زنان، دور جدید برخورد با عدم رعایت حجاب اجباری را اقدامی همه جانبه با همکاری آمران به معروف و ناهیان از منکر، دستگاه قضایی، ضابطان و سایر نهادها عنوان کرده و افسوده است که به هنجار شکنان اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان داده نخواهد شد. تصاویر بسیاری از تذکرهای زبانی به مسافران نوروزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که یکی از معروف‌ترین آنها تذکر زبانی یک مأمور باغ ارم شیراز به زنانی است که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
خواهرم ضمن خوش آمدگویی به شما، خیلی ممنونم که حجابتون رعایت می‌کنید. سلام. یه لحظه وایسید. ببخشید. ورودتون به باغ مستلزم رعایت حجابه. حجاب رعایت کنید بفرمایید داخل. من متاسفم، ببخشید.
در یک ماه گذشته به ویژه در آستانه تعطیلات نوروزی و در 10 روز اول سال نو شدت برخورد دستگاه‌های حکومتی با زنان به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری افزایش یافته. پلمپ صدها کافه، رستوران، واحد صنفی و فروشگاه و حتی پلمپ هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگران بخشی از تشدید برخوردهای مرتبط با حجاب اجباری است. با وجود شدت گرفتن برخورد نهادهای امنیتی با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، امام جمعه لاهیجان در توییتی درباره وضعیت حجاب در این شهر خطاب به مسئولان حکومتی گفته است که شهر لاهیجان با این بی‌حجابی‌ها در حال سقوط است و اعتراض کرده که چرا صدای هیچ کس درباره این موضوع بلند نمی‌شود.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
13 روز نوروز در خانه شماره
13 به در.
راست میگی، 13 به در امسال در خانه
تازه شماره، تازه روز طبیعت هم هست.
پس بذار بگیم 13 به در امسال در خانه شماره 13
مهمونیه؟
آره مهمونی هم هست.
پس با ما همراه باشید در خانه شماره 13
همینجا
رادیو فردا.
برای اولین بار در تاریخ آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور بر سر پرونده پرداخت حق السکوت رسما متهم شد. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
این اتفاق نه تنها برای رئیس جمهور پیشین بلکه برای رؤسای جمهوری که در کاخ سفید هم بودند هیچ وقت اتفاق نیفتاده و یک رخداد تاریخی است. از این جهت پرونده مربوط هست به پرداخت حق سکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن، ستورمی دانیلز. در طول این سال‌ها ما از خانم دانیلز زیاد شنیدیم. صحبت از این بود که آقای ترامپ با ایشون رابطه‌ای داشته، بعد از طریق وکیلش پیش از این که در انتخابات ریاست جمهوری 2016 شرکت بکنه یک مبلغی رو حق سکوت به این خانم پرداخت کرده. ما نمیدونیم که جزئیات پرونده‌ای که همکنون حالا آقای ترامپ به خاطر اون باید خودش رو به دادگاه معرفی کنه چیه، اما خبرگزاری‌های مختلف در آمریکا خصوصا میگن که ده‌ها مورد اتهامی در این پرونده هست. اون اتفاقی که برای آقای ترامپ میفته اینه، هفته پیش هم اگر خاطرت باشه آقای ترامپ یک اعلام کرده بود که دارن میان منو دستگیر کنن، از همه هوادارانش خواسته بود که در نقاط مختلف آمریکا به خیابون بیان اعتراض بکنن، که البته اون اتفاق نیفتاد، او بازداشت نشد، هوادارانش هم کم تعداد به خیابون اومدن چون که مشخص شد که اون بازداشت اتفاق نخواهد افتاد در اون زمانی که او گفته بود. حالا آقای ترامپ بعد خودش رو معرفی کنه به دادگاه، میره انگشت نگاری باید بشه، باید ازش عکس هایی که همیشه از متهمان گرفته میشه ازش عکس گرفته بشه. تفاوتی که آقای ترامپ با سایر افرادی که متهم میشن در سیستم قضایی آمریکا داره اینه که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور پیشین آمریکا به هر حال ماموران امنیتی همیشه همراهش هستن، مثل همه رؤسای جمهور پیشین آمریکا این گاردهای هستن که همه جا با ایشون هستن و اونها هم در دادگاه با آقای ترامپ حاضر خواهند شد و او یک متهم عادی در نهایت نخواهد بود. البته آقای ترامپ پرونده های دیگری هم به غیر از این پرونده داره در سیستم های قضایی مختلف، مثلا دادستانی ایالت جورجیا داره یک پرونده ای رو دنبال میکنه درباره اون تماسی که اگه یاد باشه در پایان انتخابات گذشته که به پیروزی جو بایدن منتهی شد، یک تماسی رو آقای ترامپ با فرماندار ایالت جورجیا گرفته بود. در اونجا آقای ترامپ متهم هست به اینکه دخالت عمدی داره میکنه در اجرای وظایف انتخاباتیش، یکی از چیزهاییست که آقای ترامپ در جورجیا بهش متهم شده. موضوع بعدی حمله به ساختمان کنگره هست. در اون زمینه وزارت دادگستری داره بررسی میکنه چه موضوع انتخابات 2020 چه در اختیار داشتن اسناد محرمانه خارج از کاخ سفید رو. این داستان اسناد محرمانه هم میدونی که هم برای آقای ترامپ اتفاق افتاده و هم حالا برای افراد دیگه از جمله مایک پنس، از جمله جو بایدن و افراد دیگر. پرونده دیگری که وجود داره یک پرونده شخصی خارج از اقدامات دولتی آقای ترامپ، مربوط است به شرکت ترامپ و در اون پرونده گفته شده که بیش از 200 ارزیابی سرمایه اطلاعات گمراه کننده داشته برای اینکه آقای ترامپ شرکتش بتونه سود بانکی با نرخ پایین تر بگیره یا اینکه پوشش بیمه‌ای بهتر داشته باشه. پرونده دیگری هست، یکی از مقاله نویسان پیشین مجله ال هست که دو شکایت علیه آقای ترامپ مطرح کرده، او رو متهم به تجاوز کرده. در نتیجه این پرونده های متعدد وجود داره. در پرونده های متعدد روند های قضایی مختلفی در جریان هست، اما این پرونده استورمی دانیلز هست که حالا
به نتیجه
رسیده که آقای ترامپ به دلیل اون متهم شده رسما.
هانا کاویانی بود. و اما بپرزیم به حادثه مهسا، عکسی که انتخاب شده از طرف گروهی از عکاسان سرشناس ایرانی خارج از کشور، لحظه ای که نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار زندانی ثبت کرده از اطلاع خانواده مهسا امینی از مرگ او. گفتگوی داشتم در این باره و درباره این انتخاب با حسن سربخشیان، یکی از این عکاسان.
هیئت انتخاب این عکس که بنده هم افتخار داشتم جزء در واقع 19 عکاس دیگری که این عکس رو انتخاب کردیم باشم، نظرشون بر این هست که این عکس تاثیرگذاریش در واقع در شروع یک جنبشی برای مردم ایران به اونقدر مهم بوده و تاثیرگذاری خود همین فضای خالی راهروی بیمارستانی که در این تصویر دو در واقع یک زن و یک مرد همدیگر رو بغل کردن دارن گریه میکنن، برای اونقدر ایرانی ها آشنا هست و این فضای تلخ و سکوتی که در این فضا برای بیننده القا میشه اونقدر تاثیرگذار هستش که ما رو برون داشت که این عکس رو انتخاب بکنیم. همونجوری که شما فرمودین عکسای بسیار زیاد دیگری هم هستش که شاید در واقع لایق این عنوان باشه، ولی واقعیت این هستش که نقطه شروع تمام این اتفاقایی که در 6 ماه بیشتر از 6 ماه گذشته رخ داده همین عکس هست و عنوان عکس سال 1401 برازنده این عکس هست به نظر ما، عکاسانی که فعلا در خارج از ایران سکونت داریم و البته در میان ما عکاسی از کشور افغانستان هم از آقای مسعود حسینی که خودش تقریبا 20 خورده ای سال در ایران زندگی کرده، تجربه عکاسی داره و برنده جایزه پولیتزر هم هست.
پس میتونیم نتیجه بگیریم که انتخاب تحت تأثیر نام خانم حامدی نبوده، که به هر حال وضعیت ایشون سایه بندازه بر اینکه شما این عکس رو انتخاب کنید و نکات تکنیکی و میشه گفت مفهوم شناسی رو مد نظر قرار دادید برای اینکه این انتخاب معنی بگیره، و در کنارش البته سمبولیک بودن این انتخاب رو هم من فهم کنم تا حدودی خاطر نشون کردید با نام بردن، از اینکه این عکس آغاز ماجرایی بود که منجر شد به اعتراض‌های سراسری.
بله ببینید، همونجور که شما فرمودید خب عکاسی خبری الان تعریفش عوض شده. کاری که خانم حامدی کردن در واقع در جزء همین تعاریف عکاسی خبری جای میگیره. در واقع ایشون به عنوان یک خبرنگاری که ابزار دستشون رو میشناختن و اون در واقع تلفن همراهشون بود، یک عکس بسیار به نظر خیلی ها ساده گرفته از اون وضعیت، ولی این در واقع عکس ساده نیست. این روایت یک نسلی است از دخترانی که همسن هم هستند و در تمام این دوران زندگیشون تمام این محدودیت ها رو درک کردن و الان خانم حامدی دارن در واقع روایت میکنن اون چی که بر سر خودشون و میلیون ها دختر دیگر آمده و البته با دقت و با درایت و با هوشمندی عکس رو گرفتن. و من در توضیحاتم عرض کردم که چقدر به زیبایی تونستن این فضای تلخ رو به تصویر بکشن.
حسن سربخشیان بود.
رادیو فردا روزهای شنبه و یک شنبه 12 و 13 فروردین به دلایل فنی بخش خبری زنده نخواهد داشت، اما در این روزها مجموعه برنامه‌های ویژه‌ای را برای شما تدارک دیده‌ایم. در روز 12 فروردین با نگاهی به اعتراض‌های ماه‌های گذشته در ایران، مجموعه‌ای تحلیلی از گزارش‌ها، گفتگوها و میزگردهای رادیویی به شما ارائه خواهد شد. روز 13 فروردین همانند هر سال با ویژه برنامه خانه شماره 13 مهمان شما خواهیم بود. در این دو روز تازه ترین اخبار ایران و جهان را در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. بخش‌های خبری زنده رادیو فردا روز دوشنبه از ساعت 14 در ایران از سر گرفته خواهد شد.
حاشیه‌های پررنگ حضور تیم ملی روسیه در ایران با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی.
واقعیت اینه که محمد نه قصد حاشیه سازی داشتن و نه حتی جملاتی که بیان کردن شائبه حاشیه سازی از اون استنباط میشه. مثلا نیکولای کومنیچنکو چندین نکته مثبت گفته، گفته برخورد مردم با ما خوب بود، ازش پرسیدن تو ورزشگاه صدای شیپور زیاد بود اذیتتون نمیکرد؟ گفته نه فوتبال همینه. بعد حتی در مورد زمین چمن گفته که چمن ورزشگاه آزادی نسبت به تاجیکستان و قرقیزستان که ما رفتیم بازی کردیم خیلی بهتر بود، چون قبلش اونجا هم بازی کرده بودم در اردوهای قبلی. و گفته ولی اینترنت خیلی مسئله ساز بود، ما تو حتی هتلمون اینترنت نداشتیم، من می اومدم تو راهرو می نشستم، اونجا هم قطع و وصل می شد و این خیلی آزارنده بود. و به طور کلی توی خیابونا هم احساس نمی کردیم که جای پیشرفته ای هستش اونجا، یعنی همون صحبتایی که هر شهروند دیگه‌ای در داخل ایران هم اذعان میکنه. ولی خب چهره‌هایی مثل علیرضا منصوریان تصور کردم که میتونن با این صحبت‌ها در واقع مثلا رضایت افکار عمومی رو جلب کنن، ولی دیدم که نه، بازتاب خیلی منفی هم پیدا کرد و به هیچ وجه کسی استقبال نکرد، چون این بازیکن روسیه و سایر بازیکنان روسیه که در این زمینه صحبت کردن واقعیت رو بیان کردن.
مهدی یک نگاهی هم بکنیم، اتفاقا علیرضا منصوریان رو گفتی، برگردیم به استقلال که واقعا با اتفاقی که افتاد سر استراماچونی دو مرتبه دوچار بحران کرد وضعیت استقلال رو. در یک دقیقه پایانی هم یک نگاهی به این ماجرا داشته باشیم.
دقیقا همینطوره محمد جان. جالبه اگر این پرونده رو بخوایم مرور کنیم، برگردیم به زمانی که استراماچونی از ایران رفت، یادمون آقای سعادتمند سفر کرد به ایتالیا، گفت مشکل رو حل کردم. سفیر جمهوری اسلامی در ایتالیا گفت، عکس گرفت با استراماچونی، گفت مشکل رو حل کردم. و علی فتح‌الله زاده اومد همین حرف رو زد. آقای معصومی نژاد رفت یه گزارش از مقابل بانک سپه در روم گرفت و خبرهای خوب در اصطلاح صدا سیما به نقل از او پخش کرد. ولی عملا میبینیم که این اتفاق نیفتاده. برای دومین دوره متوالی به احتمال زیاد استقلال از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم میشه.
سپاسگزارم که با ما همراه بودی. در ادامه روزتون خوش.